بسم الله الرحمن الرحیم. قوله فذاته لیس لها حد از لیس لها جنسون و پسلون نخی لا عبارته لها جنسون و فصلون. قال الفاضل الشارع هذا مبنی جون علا ان الحد لا يحصل الا من الجنس و الفصل وقد بینا ان ما فیه من البحث فی المنطق و الجواب عنه ان المقصود هاهنا ان ما کان نفی الترکیب به حسب الماهیت ان واجب الوجوب ف نفع الحد نفع که فعل باشه شیخ نفع شیخ الحد ف نفع الحد المختزی لذالک عنه ثم ان کان المقصود هو نفی التعریف الحدی فالجواب انک نقلت فی المنطق عن الشیخ انه قال فی الحکمت المشرقیه که متاسفانه این کتابش رو هم نداریم، یعنی در دسترس نیست. میگم نسخه از او در ترکیه هست و این آقایان که خدمتشون میرسیم راجع به چیزهایی از ما میخوان جز به ایزه ساله این چیز اینها دارید بدید ما چاپ کنید، اینها خیلی به این آقایان من سفارش میکنم که چندان به فکر نوشته مثلا مثل بنده نباشی. این آثاری که از علمای بزرگ ما هست الان به حمدالله تعالی دستتون باز است و خداوند وسعت شما را بیشتر بفرماید و توفیق اعلای معارف حقی الهیه به همه ما عنایت بفرماید. اینها آدرس میدم به این کتاب ها، میگم دنبال این کتاب ها باشید الان که دستتون بازه و میتوانید اینها را در اختیار مردم بگذارید. میگن آقا حکمت مشرقیش و نه این که میگن گویا شیخ اینطور، گویا هم نه، شیخ در شفا و میفرماید که من آراء خاصه خودم را در حکمت مشرقی آوردم و در شفا کتاب های دیگر اینها نوعا مبین آراء مشاع هستند، اما خودم نظر شخصیم را در حکمت مشرقیه گفتم پیاده کردم. اونجا فرمود انه قال انک نقلت فی المنطق عن الشیخ انه قال فی الحکمت المشرقیه ان الاشیاء المرکبه قد توجد لها حدود غیر مرکبه من الاجناس والفصول و بعض البساطة توجد لها لوازم یوصل ذهنه تصوروها، که ذهن رو مفعول به بگیریم تصور فاعلش بشه، یوصل ذهنه تصوروها الی حق الملزومات و تعریفها بها لا یخسران تعریف بالحدود فهذا ما ذکرته فی المنطق و لم تجد علیها شیئا فواجب الوجود از لیس بمرکب فلا حد له و از هو منفصل الحقیقه ما ادا فلیس له لازم یوصل تصوره العقل الى حقیقته و لا وصول للعقول الى حقیقته فاذا لا تعریف له یقوم مقام الحد. خب اینجا آقا فرمایشی که حالا پیش میاد پیش از آنی که ما به اشکال فاضل شارع و جواب خواجه بدو بپردازیم، این اصل را باید آقا بپرورانیم. اصلی خیلی سنگین، خیلی قابل اعتنا و باید دنبالش را گرفت فکر کرد. آن این که همین که پله پله ما چگونه به خارج از خودمون ارتباط پیدا می کنیم، علم به اشیا پیدا میکنیم به چه نحوه. این یک حرف. و حرف دیگر این که ما آنچه را که میبینیم لمس میکنیم این ادراکات مینماییم به وسیله این حواس ظاهرمونه و آنچه را که اینها ادراک میکنن این عوارض جوهر نیست. مثلا چشم میبیند الوان را، لون را که جوهر نیست، عرضه مثلا. و ما علم به جوهر چگونه پیدا میکنیم؟ به چه طریق علم به جوهر تحصیل میکنیم، دست میابیم؟ به چه نحوه میفهمیم؟ ما که اون چه ادراک میکنیم میابیم اینها که از ناحیه اعراضه. این دو حرف. حرف دیگر این که بفرمایید حالا ما میخواهیم علم به اشیا پیدا کنیم. یک وقت اشیا مرکبن، ماده و صورت دارن، جنس و فصل دارن. ما بخواهیم اینها را به دست بیاریم، به حقیقتشون برسیم، واقعیتشون را بفهمیم، به صبر و تقسیم، به تجزیه و تحلیل، از ناحیه آشنایی به اجزایشون، به ماده و صورتشون، به جنس و فصلشون، به اونها گیرم که مثلا آشنا بشویم و به معرفت اونها آگاهی بیابیم، به حقیقت اونها. خب حالا اینها که اجزا دارن، جنس و فصل دارن، ماده و صورت دارن، به بساط چگونه علم پیدا میکنیم؟ من از شما سوال میکنم که مثلا این موجود ما هو، شما به اجزاش، به جنس و فصلش دست یافتید، جنس و فصل او را حد او قرار میدهید، معرف او قرار میدهید و ماهیت او را به جنس و فصل برای معرفی میفرمایید، میگید او این است. حالا اگر بسیط سوال کنم، بساط را باید چجوری معرفی کرد؟ بساط باید چگونه رسید؟ بساط که جنس و فصل ندارن، بساط ماده و صورت ندارن، جنس و فصل ندارن، لذا میفرمایند شبیه جنس و فصل. اونجا باید به چه نحوه به دست بیاریم؟ این سوال که پیش آمده آقایان را وادار کرد که معرف را دو قسم کنن، بگن معرفی به حد، معرفی به دست. این سوال ها که پیش آمد در سیر علمی، معرف به حد اونجایی که دسترسی داریم به اجزایش، به جنس و فصلش، به حقیقتشون، به اونها آگاهی پیدا کنیم. معرفه به دست مثل بساط که ما نمیتونیم، اینجا جنس و فصل نداره که معرفه به حد بوده باشه، اینجا معرفه به رسمه. به چه چیز بخوایم به رسم به اونها آگاهی پیدا کنیم؟ به لوازمشون، لوازم بیانشون، نه غیر بیان که معدی نیستن، به لوازم بیانشون. لوازم بیان لوازمن، اعراضن، خارج از ذاتن، لوازم مبین حقیقت شیئن. حالا همینطور تأمل بفرمایید، وانگهی برسیم به بساطی که لوازم نداشته باشن. چطور؟ مثلا مفارقات، جواهر مجرده، جواهر مفارقه، اینها بساط جوهری هن. بساط عرضی ممکن لوازم داشته باشن، اینها که بساط جوهری هن، به اینها چجوری آگاهی پیدا میکنیم؟ علم به اینها چگونه است؟ اونها که لوازم ندارن، بساط جوهری لوازم ندارن، جنس و فصل ندارن، ماده و صورت ندارن، به اونها چگونه علم پیدا میکنیم؟ علم ما به اونها چگونه است؟ تا برسیم ببینیم اصل افاضه علم بر ما به چه نحوه است، که خودش یه موضوعاتی خیلی سنگینه. نحوه افاضه علوم، اینها را باید در نظر داشته باشیم، در پیرامون این حرفا تحقیق بشه، ببینیم چه نحوه اصلا انسان به حقایق اشیا آگاهی پیدا میکنه و حالا ثم مفیض علوم و معارف با او چگونه که از شعب همین بحث میشه. اینها بحث‌هاییست، فکرهاییست که بزرگان پیش آوردن و فکر کردن. آدم تا به اصطلاح، به الفاظ، به مرجع ضمیر پیدا کردن و به اینها سرگرمه، خب در یه وادی به سر میبره و سر بلند کرد از این حرفا و خود به خود بشینه به فکر و حالا مبانی هم که در دستش بوده باشه، انسان ورزش کرده بوده باشه، میبینه که بله خیلی چیزها پیش میاد، به قدری مشکل پیش میاد که بله الان از آدم سوال کنن که این برگ درخت چیه؟ این ترکیبش چیه؟ از چه چیزها به این صورت در آمد؟ چرا سبز مثلا؟ از این سبزی از چه میخواد؟ اگر سفید باشه مثلا چه میشه مگر؟ چرا زرد؟ خب یه مقدار اینها را پی بردن که اگر سفید باشه نور را متفرق میکنه، اون بچه های درخت زایه میشن، نور زیاد میخورن، زایه میشن، و اگر سیاه بوده باشه نور را قبض میکنه، میگیره، باز اون بچه ها زیاد حرارت اونها میرسه، زایه میشن، فرمایشاتی دارن. سبز باشه یه برزخی بین این دو هر تا اندازه مثلا، اما باز اون تار و پودش، باز اون خصوصیات و جزئیاتش. یه آقایی از این غربی ها پیشتر یه کتابی نوشته در باره عنکبوت، خانه عنکبوت، زندگی عنکبوت، و در شرح حال این آقا نوشتن که این 60 سال در خانه در کار عنکبوت فکر کرد و دنبال عنکبوت ها و خانه عنکبوت ها و اینا. حالا بفرمایید بعد از حالا این 60 سال زحمتتون راجع خانه عنکبوت، گرچه اینا کار را آدم ثواب نمیدونه، مباداشون این افراط تفریط خودش را مهمتر از همه اینه که راجع به بیت وجودی خودمون به کار بوده باشیم و خودمون را درست بسازیم، اون افراط تفریط در کارها نباشه، که معرفت به کتاب وجود خودمون از همین حرفا عزیزتر و شریفتره. حالا بهشون بفرمایید که بعد از این مثلا 60 سال کاوشی که در باره تار عنکبوت و رشته عنکبوت و لعاب عنکبوت و آن تور مخصوص عنکبوت و اینها مثلا چه چیزی، باز یه سلسله آثار اولین ها، اما اونی که اصل بود ناگفته به ما که نمیدونم از فارابی یا از شیخ، از شیخ، از گویا شیخ الرئیس دلچند در این بادیه بسیار شتافت، آخر به کمال ذره راه نیافت، اندر دل من 30,000 چی رو شکافت، اون نقطه که اصل بود بله چی نمیدونم ناگفته به ما، بله اون نقطه که اصل بود ناگفته به ما، بالاخره اون حالا نتونست به دست بیاره. اونی که میسر شریف در ابتدای منطق کبرا گفت که آشنایی به اصطلاحات و به این الفاظ و عبارات و اینها آسان است، اما به دست آوردن حد اشیا، فصل اشیا دشوار است، اون حرف خیلی عمده است، خیلی سنگینه، اون حرف خوبیه، اون حرفی است که بعد شیخ مثلا خود ابن سینا گفت حد الاشیا عسیر. حالا ولو این که شیخ ابوالبرکات بغدادی گفت حد الاشیا یسیر، و بین این دور جمع کردن که اسیری که شیخ میگوید به لحاظ حد حقیقی است، و یسیری را که این آقا میگوید به لحاظ رسم و تعریف لفظیش اینها. و میبینید که شیخ در تعلیقات حرفش الوقوف علی حقایق الاشیاء لیس فی قدرت البشر، تعلیقات داری صفحه 34 نگاه بفرمایید، در دو جای تعلیقات، یکی صفحه 34 یکی صفحه 137، الوقوف علی حقایق الاشیاء لیس فی قدرت البشر و نحن لا نعرف من الاشیاء الا الخواص و اللوازم و الاعراض و لا نعرف الفصول المقدمه لكل واحد منها الداله علی حقیقته. در اون صفحه 137 هم خیلی به طولانی، هم اونجا همین، هر دو جا به طولانی. و همچنین قیصری در شرح فسوس، ایشون هم در صفحه 461 فسوس، همین شرح فسوس قیصری، میگه تعریف البساط لا یکون الا باللوازم حل، باللوازم حل بینه. بساط رو به چه جور باید بشناسیم؟ باللوازم بینه. لوازم بینه معرف حقیقت او هستن. چه نحوه میشه به اونها دستیافت؟ خب یه فرمایشی هم مرحوم آخوند در اسفار داره، ایشون در اون الهیات اسفار اون چاپ قدیم صفحه 17 داره که حقیقت الوجود هی عین الهویت شخصیه لا یمکن تصورها ولا یمکن العلم بها الا به نحو شهود الحضوری. این علم به شهود حضوری، این یه حرف دیگره. اینها رو در خاطر داشته باشید که پیشترها به محضر شما عرض کردم که تو این کتاب ها که این اساتین فن مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم شیخ، مثل قیصری و صاحب فتوحات فسوس محی الدین عربی، این آقایان اینها که گفتن بین معرفت فکری و شهودی فرق بگذارید، این حرف خیلی اهمیت داره. مثل اینکه انسان به غیر از این طریق معرفت فکری از راه صغرا و کبرا، صغرا و کبرا چیزهایی غیر از این طریق، غیر از این طریق معهود منطق، بله یه راه دیگر هم هست که اون معرفت شهودی، اینی که از راه برهان، برهان متعارف منطق، صغرا و کبرا، این معرفت فکریه. اون معرفت شهودی یه طور دیگره، یه چیز دیگره. اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید به شهود حضوری میشه رسید، میشه یافت. اون یه جور معرفته. و در دو جای این کتاب، یکی را که امروز انشاءالله میخونیم میرسیم، که شیخ میفرماید ولا اشارت اله الا به صریح عرفان عقلی که همون شهودیه، یکی هم در اواخر این کتاب راجب معرفت الله صحبت میکنه، اونجا هم همینطور به شهود حضوری، این معرفت فکری و شهودی را این را پر بگذاریم. دو جور معرفت، دو تا طریقه، اون از راه صغرا کبرا، این راه دیگر. اینها چیه که فرمودن؟ و انسان علم تحصیل می کند یا نمی کند؟ اگر نمی کند، این همه حقایق پس چگونه پیاده شد؟ این همه را علم پیاده کرد. ولو اینکه هر چه که علم پیدا کردن باز محکومند به ما اوتیت و من العلم لا قلیلا، اما بالاخره این همه کارها، این همه صنایع را، این همه حرف را، این همه کتابها را، کتابخونه ها را، این همه آثار علمی را، این همه را بالاخره علم ساخته دیگه، علم بنا کرده، علم آورده. اینها همه اضلال علم، سایه های معارف هست، بالاخره علم آورده. یه نحوه دسترسی انسان پیدا میکنه، میبینی یه وقت به مراقبت، به شهود، به طهارت، به حضور، به سیر و سلوک الهی، به عزم و اراده و استقامت در مسیر اولیای الهی، میبینی یه مثلا بارقه الهی نصیب آدم میشه که کار خروارها و وادیها و عوالم، سیر کتابی و این حرفا، اینها رو انجام میده. از این گونه فرمایشاتی که دارن. و شیخ در یه جای تعلیقات بنده مثل این که حرفش رو با قسمتی از این همین حرفا که امروز داریم عرض میکنیم، اینها را به طور خلاصه اشاره در یکی از این نکات آوردم و رفرخ کردم، پیدا نکردم که از کجای تعلیقات. در یه جای تعلیقات شیخ میفرماد که حالا یافتم باز مباحثه بعد برس میرسانم، خیلی خوش پیش آمده که همچون نیستش که ما بگیم راه اکتساب معارف از راه منطق است فقط، که باید راه تحصیل حقایق منحصر بوده باشه به دانستن اشکال اربعه و به مثلا موازین منطقی. نه، اون غلط باشه، غلط نیست، برهان و عرفان از هم جدایی ندارن، اما همچنین است که راه منحصر بوده باشه به این فرمایش رو هم در تعلیقات داره. که عرض کردم من در یکی از نکات هزار یک نکته فرمایشش را با قسمتی از فرمایشات دیگرش عرض کرد اونجا آوردیم. اینها را در خاطر داشته باشیم که در یافت افاضه شدن، یافتن علوم معارف در دو جای اسفار آخوند حرفش رو زد که اون هر دو جا اون متنش را و خلاصه و اصالش را قیصری در شهر فسوس آورده و مرحوم آخوند در اونجا اون رو باز کرد. این یه حرف و یک حرف همینی که عرض کردیم، مرکبات را چگونه، بساط را چگونه، از راه لوازم، بعد بیاییم سرانجام به معرفت فکری و شهودی و از اون جهت که خودمون به اون اصلی که هر یکی جدولی از بحر وجودیم و از ناحیه لایروبی این جدول معارف را میتونیم دست بیاریم، به دست بیاریم از طهارت این جدول، جدول اگر جدول قرآنی باشه، جدول آلوده نباشه، یه جدولی باشه خودشو پاک نگه بداره. مثلا از همین امروز تصمیم بگیریم، من حالا دعوا با خودم دارم، جسارت نشی از این خطاب اینها، آدم از امروز تصمیم بگیره که یاور و قیچی کنه مطلقا از خودش، میبینه فردا خیلی نورانیت داره و پس فردا چرچی و نه پله پله بالا میره و همچنین آسمان با آسمان بالا میره، مثلا یاوه ها رو از خود قیچی کنه، حرفی که به کار نمیاد نزنه، غذایی که مزاج نمیخواد نده که بلاحت میاره، انسان رو خفه میکنه، غذایی که مزاج نمیخواد آدم به اکراه مزاج رو غذا بخورانه، جلوی اون فتانت رو، اون زیرکی رو، اون انبساط رو، اون شروق نور نفس رو میگیره، بلاحت میاره، صفاحت میاره، خفگی میاره. تصمیم بگیره که یک انسان قرآنی باشه که لا یمسه الا المطهرون، لباسش پاک، بدنش پاک، فکرش پاک، دهنش پاک، گوشش پاک، غذای جانش پاک، خیالاتش، افکارش همه بوده باشه پاک. تصمیم بگیره که انسان قرآنی بوده باشه، بعد میبینه که این موجوداتی را که تا امروز میدید حالا فردا طور دیگرن، این حالاتی که برایش و برای دیگران به طور متعارف حالا میبینی نخیر، چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود، یه طور دیگه میشه. اینها یه لحظه شهود حضوری در سایه طهارت این جدول وجود انسانی که پاک بشود یه چیز دیگره و همین قرآنی را که میخونه بعد میبینه حالا طور دیگه تجلی میکنه و همین نمازی که بله حالا طور دیگره، این اذانی که میگفت، اقامه‌ای که میخون طور دیگره و دگرگون میشود و میبینید که این حرف، این همه حرفایی را که این فرمایشاتی را که این بزرگان فرمودن که به گزاف نگفتن، اینا چی میخواستن از این حرف که بین معرفت فکری و معرفت شهودی فرق بگذاری؟ این مردم وادی ها طی کرده و منازل سفری کرده و محضرها دیده و استادها خدمت کردن و سفرهایی به زیارت بیت الله رفتن، پیاده رفتن، اینها چی خواستن از این حرف؟ شاید آقا خیلی چیزها، خبرهایی، حالا شاید رو چرا میگیم، بله خبرهایی هست که بله که باید به اون مسیرش، به برنامهش که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم پیش رفت. بله خب حالا اینها یه سلسله اشاراتی درباره معرفت انسان به اشیاء، به حقایق. ما جزوه‌ای درباره علم یاد داشته ها، نوشته ها از گوشه کنار این مباحث اگر توفیق بیابیم این رو سر صورت بدیم، تنظیمش بکنیم، وقت بشه برای یادآوری مطالب، برای ارجاع اشخاص، افراد به کتاب ها، برای قلقلت دادن و شوراندن اشخاص به کار میاد که به مآخذ و مصادرشون رجوع کنن و به فکر بنشینن. این شعب مباحث رو در اونجا آوردیم و خود همین حرفی که امروز عنوان کردیم در افاضه علوم و آگاهی انسان به حقیقت اشیا و فرق بین معرفت فکری و معرفت شهودی از اون امهات مسائلی است که در علم اونجا عنوان کردیم، یعنی از سفره آقایون و خرمن فیض آنان خوشه ها برداشتیم و یادداشت کردیم. این موضوع خیلی اهمیت داره. حالا بیاییم به بحث، به حرف، به کتاب. اینجا فاضل شاعر عنوان کرده که شما که گفتید واجب الوجود لیس لها حدان از لیس لها جنسان و فصلان، ایشون میگه که مگه حتما باید جنس و فصل بوده باشه؟ ممکن چیزای دیگه هم بوده باشه. بعد خواجه میفرماد اینها را شیخ میدونه، همچون نیست اینها برای ایشون و پوشیده باشه. این الان غرض از حد نیست که شما در حد توقف کردید، غرض نفی ترکیبه. برای نفی ترکیب لفظ حد، چون حد مشیر به ترکیب است، لفظ حد را جنس و فصل آورده. غرض این است که ترکیب در اونی، وانگهی دیدم که مراد از این حد هم تعریف مصطلح منطقی باشه. باز اشکال شما چیه؟ حرف شما چیه؟ شما میفرمایید بله فیه اشکال اون که ما در منطق گفتیم. میگه ما رفتیم و کتاب شما در منطق، در منطق اشارات اشکال شما رو دیدیم. شما اونجا فرمایش شیخ را از حکمت مشرقیه نقل کردی که حکمت در حکمت مشرقیه شیخ گفت، این که ما عرض کردیم در تعلیقات هم آورده که اشیاء مرکب را میشه به جنس و فصلش رسید، مثلا پی بود، اما بساط را به چه؟ بساط را به لوازم بیانشون، که این لوازم بیانه قائم مقام حد بوده باشن. اونجا فرمایشی که فرمود این بود و این هم منافات با حرفشون در اینجا نداره. شما در می تازه نیاوردی و فرمایشاتی را که فرمود برز می رسانه. قولو فذاته لیس لها حدون از لیس لها جنسون و فصلون، قال الفاضل و شارع هازا، این فرمایش که حد گفتید حد نداره چون لیس لها جنسون و فصلون، این مبنی جون علا ان الحده لا يحصل الا من الجنس والفصل وقد بينا ما فيه من البحث في المنطق. و حال اینکه ما در منطق با اعتراف زدیم اونجا گفتیم که همچنینیستش که بله درباره حد که حد باید از جنس و فصل ترکیب بشه اونجا حرفای زدیم. خب حالا پس اینجا شما الان دو کلمه حرف دارید، یکی اینه که شیخ گفت واجب الوجود حد برای اونیست چون جنس و فصل نداره. صحبت شما فاضل شارع این است که حد لازم نیستش که از جنس و فصل باشه. و حرف دومتون اینه که مطلبی که در منطق گفتیم، اما قسمت اول که حد و جنس و فصل، مراد شیخ این است که ترکیب در اون راه نداره و چون حد مشیر به ترکیب هست لذا به جای اون حرف ترکیب حد آورده. این اولا. ثانیاً اونی که گفتید به ما فیه من البحث کما قلنا فی المنطق، حرف شما رو نقل میکنیم و میفرماید ول جواب عنه از فاضل شاره ان المقصود ها هنا حرف شیخ ان ما کان نفی ترکیب به حسب الماهیت. خب حالا نفی ترکیب به حسب ماهیت هم واجب الوجود مراد اینه، پس چرا جنس، چرا حد گفته؟ میگه روی این جهت فصیحه متفرعن بر این حرف فنفا شیخ فنفل حد مختزیه لذالک، یعنی لترکیب. و این نفیی که مختزیه لترکیب است اینجا به جای اون حد آورده. فنفل حد مختزیه لذالک، نفل حد را از کی؟ انهو که واجب الوجود، که حدی که مختزی ترکیب است از واجب الوجودی رو نفی کرده. فرض اینه، حرف اینه و الا ایشون هم خودش که در جد این حرفاس. حالا بفرض بیاییم بگیم که نخیر، این طوری که من برداشت کردم در جواب شما که غرض نفی ترکیب است منتها حد چون مشیر بر این است و این عنوان به جای ترکیب ای را آورده، برای نفی ترکیب گفت حد برای اونیست، غرض برداشتی من کردم اینه، بفرض بگیم این نباشه و همون حرف شما رو بزنیم به حد اصطلاح منطقی بگیریم، و شما در منطق به ما فیه من البحث فی المنطق گفتیم حرف شما چی بود در اونجا؟ ببینیم حرفتون را. ثم ان کان المقصود هو نفی تعریف الحدی، نه به اون معنای که من برداشت کردم در جواب شما همون حرف شما باشه به اصطلاح منطقی، فالجواب انک نقلت فی المنطق عن الشیخ انه قال فی الحکمت المشرقیه، اونجا اینطور گفته. حرفش در حکمت مشرقیه خیلی سنگین از همین مباحث که عرض کردیم، مثل حرف تعلیقاتش و مثل همون فرمایشی که قیصری در شرح فصوص آورد که بساط را به لوازم بیانیشون میشه شناخت. در حکمت مشرقی فرمود ان الاشیاء المرکبه قد توجد لها حدود، اشیاء مرکبه قد توجد لها حدود غیر مرکبت من الاجناس والفصول. خب این تعبیر خیلی سنگین، اشیاء مرکبه برای او حدود پیش بیا، حدود از جنس و فصل، این روشن، این متعارفمون، بدون اونس داریم. اشیاء مرکبه حدش بوده باشه از جنس و فصل یا که اونس داریم، اما اشیاء مرکبه حدودی برایش بیاوریم غیر مرکبت من الاجناس والفصول. این خیلی حرفه، حد او باشه جنس و فصل نباشه، حد جنس و فصل نه. ممکن است که ما بگیم که خب آقا معلومه که مراد از این حدی که ایشون اینجا گفته معنای اعمش را اراده کرد، یعنی رسم او، یعنی تعریف او. این طوری ها نباید گفت، بخوایم به اینجوری حمل کنیم که خب معلومه از این حدودی که شیخ گفته یعنی تعریف او، یعنی رسم او، نه که حد به معنای اعم. این طوری نباید حد بیاریم برای او به قید جنس و فصل، و این معنا را در منطق عنوان نکردیم. در این منطق های رائج، در این منطق های رائج که خوندیم این معنا را نفرمودن که حد شی بوده باشه غیر از جنس و فصل. ما موجود گفتیم حد تام از جنس غریب و فصل غریب، و حد ناقص بوده باشه چطور؟ رسم تام رسم ناقص. اما حد بوده باشه غیر جنس و فصل، این هم دیگه چی حرفیه امروزه و یه حرفی تازه، و خودش هم در همین منطق اشارات که در دست داریم، حالا کتاب بنده یعنی، در همین منطق اشارات ایشون چند جا مباحث و مسائلی را که از منطقیین عنوان میکنه و خودش تحقیقات عرشی و علمی که پیاده میفرماد، میفرماد که اینها حرفایی است که در علم منطقی رائج، متعارف، سطحی، ظاهری حرف زده شده، و حرف فوق این اندازه است که منطقی ها این آقایان گفتن. الان یکی از اون فرمایشاتی که فوق اون اندازه این حرفه، که این از اون حرفایی است که ما میشود به غیر از متعارف جور دیگه و اشیا آگاهی پیدا کنیم و حدود اونها رو اصلا به دست بیاوریم، اون تار و پودشون رو به دست بیاوریم به قید جنس و فصل. اون معرفت شهودی چطوره؟ اون طریقه دیگه چطوره؟ غلط این حرف حرفه و باید خیلی بهش اعتنا داشت. و بعض البساید توجد له لوازم، بعض البساید، این بعض میفرماد و چقدر حواسشون جمعه، چقدر قلمشون به احتیاطه که کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندگی تو جهان شود پر. بعض البساید و توجد له لوازم، همه بساید نه، مثلا خب بله، حالا بساید مفارقه چطور؟ بساید مفارقات مجرده، اونها بساید، اونها چه لوازمی برایشون؟ بعض بساید اینجا مثلا سواد، بیاض، الوان، اینها بله کیفیات برایشون لوازمیه. بعض بساید برایشون لوازمه، لوازم بیانه. اون لوازم بیانه الان میخواد شیخ بفرماد که قائم مقام حد میشوند. اینم یه حرف، اینم در منطق، در منطقی رایج گفته نشده، اما شیخ در برهان، در برهان شفا فرمود همین حرف رو، که حکمت مشرقی هم فرمود، در تعلیقات هم فرمود که بساعتی، بعضی بساعت لوازمی دارن، با اینکه لوازمن، اعراضن، خارج از اونها، معلولشونن، لوازمی هستن که اون لوازم بیانه قائم مقام حدشون قرار میگیرن و کم از حد نیستن. الان میفرما، الان عبارتش اینه که اینها از حد قاصر نیستن، کم از حد نیستن. این لوازم بیانه که انسان از لوازم بگینه به اونها دسترسی پیدا میکنه. و اون حرف تعلیقاتش رو هم بله و در خاطر داشته باشیم که چه خوش برمود همچون نیستش که دسترسی به حقایق اشیا حتما منحصر بوده باشه به مبانی سغراب و کبراب و بعد قواعد اینها و طرق دیگر هم هست و معرفت شهودی هم هست. ایشون فرمود بعض البسائل توجد لها لوازم که یوسل و ذهنه تصوروها، تصور این لوازم یوسل و ذهنه الا حق المنظومات، نه اینکه اینو لوازمه، تصور این لوازم ذهن را عقل را به حق اون ملزومات، متن ملزومات، به اون سرشت و تار و پود اونها میکشاند. این دیگه حالا پس نحوه یافتن این چی جور یافتنه؟ این دیگه چی جور یافتنه؟ مثل اینکه آدم یک مطلبی را داراست و دیگری به عنوان منبه یک اشاره‌ای با یه انگشت یک اشاره‌ای بهش میکنه، اینا میگه بله بله یادم فهمیدم تا آخرش فهمیدم. این چی رو فهمیدم؟ به یک اشاره‌ای بعد میبینی که بله اونی که در ذهنش مخزون بود و حالا از اون غافل بود میبینی که حالا بله چرا بله منتقل شدم. بس همچنینیستش که انسان به دست آوردنهاش، راه یافتنهاش، از خواب، بیداری، ریاضت، مطالعه، حرف شنیدن، فکر کردن، به خلوت نشستن، طهارت داشتن، الا ماشاءالله، طرق برای او بازه. اینها انحصاری نیست. و چه بسا افرادی که خوب شرایط اشکال اربع رو میدونن، اما در وقت برای حقیقت یه مطلب اینها میبین چقدر راجلن. و به قول شیخ عارف شبستری، هر اون کس را که ایزد راه ننمود ز استعمال منطق هیچ نکشود. این اگه جان پاکی نداشته باشه، روحی نداشته باشه، بله مرد انتقال نمیده، الفاظ میدونه حفظ کرده، مثل که یک کسی ذوق شعر نداشته باشه، علم عروض از بر بوده باشه. باشه این تمام بهار اشعار را حفظ کرده که این بحر تقارب، اون بحر حضر چطوره، اونا بله مشتسته اینها را بهار تمام این بهور را حفظ کرده میدونه، اما ذوق شعری نداره. که یوسل و ذهنه تصوروها الی حق الملزومات، حالا این بیان شیرینش، و تعریفوها بها، یعنی تعریف بساعت بها به این لوازم، و تعریفوها بها لا یقصر عن تعریف بالحدود، از تعریف بالحدود کمتر نیست. یعنی چه؟ یعنی این تعریف بساعت به لوازمشون قائم مقام حد قرار میگیره. اینجور میشه، میشه قائم مقام حد، کار حد رو انجام میده. خب این فرمایش ایشون در حکمت مشرقیه گفته به چه فرمایش خوب. فهذا ما ذکرته به فاضل شارع خطاب میکنه، فهذا ما ذکرته فی المنطق و لم تزد علیه شیئا و واجب الوجود، حالا همینطور بله. و الان که آخر اون تنبیه فصل هفتم 27 میشه که ولا اشارت الیه الا به صریح عرفان عقلی، اینم یه جور یافتن، اینم یه جور آگاهی که ارتباطی بی تکلف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس. ما میدونیم که تحصیل مجهول مطلق غلطه. تحصیل مجهول مطلق چه معنا داره؟ این که از خونه داره در میاد، هدفی داره، فرضی داره، مشخصه برای او، کتاب خاص گرفته، راه خاص داره، محفل خاص داره میره. تحصیل مجهول مطلق یعنی چه؟ راه نداره تحصیل مجهول مطلق. خطاب مجهول به مجهول مطلق معنا نداره. این هر دو بی‌معناست. نه خطاب مجهول مطلق، نه تحصیل مجهول مطلق. و این انسان است که وقت خطاب میکند ایاک نعبد و ایاک نستعین و اهدنا الصراط المستقیم و جهات دیگری که با حقیقت خودش شب و روز آن فعال همه حال محشور هست، آنچنان که به یدهی ملکوت کلشه و از این راه جدول وجودی خودش به قول ایشان به صریح عرفان عقلی، به شهودش، به حضورش، اونطوری که همین نحوه عرض کردم
ارتباطی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، که ما جدولی از بحر وجودیم، از این جدول وجودیمون که به یده ملکوت کلشه به او آشنایی داریم، معرفت به الله داریم، عارف به اللهیم، با او حرف میزنیم و از همین کانال میگیریم و از همین جدول حقایق به ما افاضه میشه، به ما الهام میشه، به ما علوم افاضه میشه. گسیخته از هیچ عالمی نیستیم ما، به همه عوالم مرتبطیم از راه این جدول، چون یک هستی، یک نظامه، یه حقیقته. اقرأ ورقه، کتاب وجود خود بخوان و بالا برو. و واجب الوجود از لیس به مرکبن فلا حد له و از خوب منفصل الحقیقه منفصل الحقیقه، اما ادا منفصل الحقیقه، نه این که بگیم این بعضی از بشایت است، نه به این حد که بگیم بعضی از بشایت است، بگیم منفصل الحقیقه اما ادا. منفصل الحقیقه یعنی چه فرمودید؟ یعنی متشخص الحقیقه از خودش، که دیروز عرض کردیم ینفصل به ذاته، یعنی یتشخص به ذاته، متعین به ذاته، واجب الوجود متعین اون نحوهی که در تشکیک وجود بنابر مبنای مشیا گفتیم، که او به نفس ذاته متعینون، متشخصون، ممتازون ان غیرهی، به نحو هویت وجودی است. بله، از ماسوای خود ممتازه، نه از بسایت اونطوری نیست، نه به این اندازه، نه که از اون بسایتی است که مثلا چطور این نحوه، نه فوق این حرفا. چون منفصلون و هوه منفصل حقیقت اما ادا، فلیس له لازمان که یوسلو تصوروهو، یعنی تصور اون لازم، العقل که بالا تعبیر کرده بود به از ذهن، که یوسلو تصور این لازم العقل الی حقیقتهی، بلکن این لازمی، نه اینکه اونطور بسیط از بسایتی نیست که لازم، اونی که شیخ گفته بعض البسایت، خواجه پافشاریش اینه که نه اینکه شیخ گفته بعض البشایت حق سبحانه را در اداد اون بعض بشایت نیاریم، بگیم از بشایتی است که برای او لازم اینطوری، نه خیر، او بالاتر از این هست. اون حقیقت متعین به ذات خود واجب الوجود انیت محضه، به اون مبنایی که عرض کردیم که خواجه در تشکیک آنان مشا پیاده فرموده، چون حقیقت کذایی منفصله به ذات خودشه، برای او لازم نیست که اون لازم بیاید عقل را، ذهن را به حق ملزومش، بله به حقیقت ملزومش برساند، چنان که بسایت دیگر لوازمی دارن که اون لوازم قائم مقام حد می شوند و اون ملزوم را، حق اون ملزوم را، یعنی اون حقش را، اون حقیقتش را، بله حق حقیقت ماده، بله اون حقیقتش را به برای انسان پیش اینجا این راه نداره. و این اندازه که به تعبیر جناب شیخ الان از کردیم آخر کتاب در عرفان بالله صحبت میکنه، که به عرفان شهودی، اون به این وجهی که داراییم، به وجه الله، به این وجهی که داراییم، به این جدول وجودی که داراییم، به این ملکوتی که به یدهی ملکوت کل شیء هست، و به این رشته ارتباط با حقیقت کل پیوستیم، از این راه به همین وجه آگاهی به او داریم و عرفان به او داریم. به کنهش یحذرکم الله نفسه، که هیچ محاطی به محیطش محیط نمی شود. بل لا وصول للعقول الی حقیقته فاذا لا تعریف له یقوم مقام الحد. و شیخ خیلی محکم حرف زده که جنس و فصل نداره که حد بیا، و اون چیزهایی که قائم مقام جنس و فصل و حد میشه، من اونها هم راه نداره. فرمایشش درسته. وهمان و تنبیهون ربما ظن ان معنى الوجود لا ان معنى الموجود لا في موضوع یا ام الاول و غیره عموم الجنس فیقع تحت جنس الجوهر و هذا تنبیه و هذا خطاهون. اول تنبیه تا اینجا بعد همچون گمان کردن، بله خیلی از این گمان ها، چه بسیار از این دست به قلم ها که میبینیم از زبان قوم چیز یاد نگرفتن، نخوندن، ننوشتن، در فنون در علوم به الفاظ متعارف به یه مفهوم لغوی یه کتاب لغتی باز کنند، یه لغتی را از لفظی به لفظی، اینها نوشته ها فراوان نوشته شده و که مستحضر هستی و روی همین جهت چه بلا بر سر علم و اهل علم پیش آمده. یکی از اون اشتباهات اینه که آقایان چون دیدن که جوهر را معنا کردن گفتن، یه جا گفتن که جوهر جنسه، اجناس عالیه رو که اسم بردن گفتن که نه مقوله عرض و یک مقوله جوهر و جوهر را هم بر پنج قسم، بله جسم و دو اصل او که هیولا و صورت است میشه و سه تا، بعد نفس و عقل اینها هستن از اقسام جواهر و جوهر هست جنس. جوهر که جنس شده، جنس که در خارج با تحقق پیدا کنه باید فصل داشته باشه، جنس که آمد و فصل که آمده شی میشود مرکب. حالا پس این میشود تعریف بیان جوهر. این یه فرمایش شما آقایون، یعنی زبان معترض، این یه فرمایش شما آقایون راجع به جوهر. خب پس اینو گذاشتیم کنار که جوهر جنس. تعریف جوهر رو به شما میگیم، برای ما تعریف بفرمایید جوهر ما هو و چیه، خود جوهر تعریف کنیم. میفرمایید که جوهر الموجود و لافی موجودن، موجود و لافی موجودن. خیلی اینم میگیم پردیش. بعد میاییم به فرمایشات شما میرسیم، مثلا میبینیم که فارابی معلم ثانی ایشون در فصوصش میگوید که حق سبحانه هم بله برای او موضوع نیست، یعنی جوهر دیگه موضوع نداره که، خودش موضوع اعراض دیگه، برای او موضوع نیست. مثلا پس اینی که موجود لافی موضوع هست خودش در خارج متحقق است، جوهر از خودش در خارج متحققه، دیگه خودش موضوع نمیخواد، این هست موجود لافی موضوع. جوهر چی بود؟ موجود لافی موضوع. جوهر چی بود؟ جنس. خدا چیه؟ موجود لافی موضوع. پس جوهر شد جنس، شامل او هم میشود و ما لهو جنسان فلهو فصلان فجاء ترکیبو فی واجب الوجود. این وهم اینطور پیش خود بله قیاس چیده با ترکیب کرده، نتیجه گرفت، از قیاسش خنده آمد خلق را. وهمون و تنبیهون ربما ظنه ان معنا الموجود و لافی موجودن، این الموجود و لافی موجودن کی باشه؟ جوهر. این الموجود و لافی موجودن یا امال اوله، یعنی اول تعالی را که در کتاب های مشیا مستحضری که در کتاب های اهل عرفان نوعا از حقیقت الحقایق تعبیر می شود به حق و در کتب فلسفه اشراق و حکمت متعالیه و اینها تعبیر می شود به الوجود و در اونی که طاووسی در کنه المراد گفته، یه روزی به عرضتون رسوندیم، کنه المراد در علم افاق انشاءالله این دروس شما هیئت و اینهای خود پیش بره، نوبت اونها می رسی انشاءالله، در اونجا عنوان کرده که ریاضیدانان موحد اونها اصطلاحشون واحد بود، حقیقت الحقایق یعنی الوجود را، الحق را، الاول را می گفتن واحد، واحد سبحانه، واحد تعالی، در نظر ایشون واحد، بله الواحد. و این آقایون مشا نوعا در کتاب هاشون الاول میگن، یعنی اول تعالی، یکی از اسماء الله هم که الاوله، هو الاول و بالآخر و بالظاهر و بالباطن، اینها میگن اول، گاهی قید میارن اول تعالی، گاهی یعنی وصف میارن، البته همون وصف واقعا خیلی خوبه، اون آخر ارشاد القلوب دیلمی رو پیشترها هم به حضور شما عرض کردم، استدعا کردیم که اون بیانات جناب رسول الله را که در شب معراج خداوند او را به یا احمد خطاب کرد صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا اون را یه دور نگاه کنی، سه چهار دو سه صفحه بر نگاه بفرمایی و اگر اون ارشاد القلوب دیلمی، اون تصحیح و تحشیه مرحوم آقا شعرانی را یافتید مختنم بشمارید، بعد گرچه او یک بار چاپ شده هر خونه که رفته در نیومده، اما اگر یافتید مختنم بشمارید که حواشی بسیار بسیار شریف و ارزنده داره. اونجا حواشی صحیفه سجادیه ایشون، اینها خیلی سنگین و مهمه، قلم عالمه. بله، قرار اونجا یکی از فرمایشاتی که حق سبحانه به جناب رسول الله دارد که به لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، فرمود عزم اسمایی، عزم اسمایی، همچون یک دهن بلا نسبت بر گستاخ و بیادب نباشه که همچون لغلق زبان، نه به خدا، نه والله، نه تلا، نه الله، نه چه اینطوری، نه عزم اسمایی. حالا روایات رو میبینید اهمیت هارمون چقدر دهنشون مؤدبه. حق سبحانه رو که اسم میبرن جل جلاله، مثلا عز من قائلن، عز شعنا و اسماء اوصاف دیگری که میارن. عزم اسمایی، از این عزم اسمایی عالم لفظ بگیرید تا اون اسماء کامله انبیا و اولیا و سفرای الهی و هاکذا مراحل اسماء. خود قرآن بزرگترین اسم خدا عزم اسمایی. حالا خوبه که الاول تعالی. بله، وقتمون شده؟ خیلی خوب.